بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ابعاد تألیفی که قدیر به اون نیاز داره و واقعا باید برای مردم تبیین بشه، مسئله خطابه قدیره. حالا ما یه موقعی خود متن خطبه قدیر رو با مثلا نسخ متعدد مقابله میکنیم و آمادش میکنیم صورت کامل خطبه به دست بیاد. کار دیگر این است که متن خطبه رو به زبانهای مختلف ترجمه میکنیم و در اختیار کسانی که عرب نیستن میگذاریم تا مفاهیمش رو بفهمن. خب اینا گامهای مثبت و در واقع گامهای اولیه درباره خطبه است. اما از این مرحله که عبور بکنیم، خود سخنرانی پیامبر در قدیر یک سخنرانی استثنائیه که از اول خلقت تا امروز نه فقط انبیا، حتی سلاطین و حاکمان عالم، بدون اینکه ما کاری به خوب و بد افراد داشته باشیم، منظور ما شکل خطبه و اهمیت خطبه و طرز خطبه و استثنائی بودن کیفیت خطبه است، بی نظیرترین، یعنی این ادعا رو با قاطعیت داریم میگیم، بی نظیرترین و بدون نمونه ترین خطبه ایست که در عالم ایراد شده و نظیری در کیفیت هایی که درش اعمال شده وجود نداره. و این نیست مگر در سایه والله یعصمک من الناس، یعنی برنامه ریزی این خطبه رو خود خداوند تعالی به پیامبرش آموخته و کاری که خدا بکنه بی نظیره. با همه خطبه های انسان ها فرق میکنه. و طبعا میدونید خطبه یعنی سخنرانی، یعنی معنای خطبه چیزی جز همون کلمه سخنرانی در فارسی نیست. ما اسم این کتاب رو گذاشتیم سخنرانی استثنائی قدیر، یعنی اون سخنرانی که در قدیر اتفاق افتاد یه سخنرانی استثنائی بود، نمونه نداره، همین یکی است و بس. حالا در اثبات این مدعا این کتاب گام‌های خودش رو برداشته. کتابی که پیش روی شماست در دو قسمت عرضه شده. یک، پیشبینی‌های قبلی همزمان با خطبه و بعد از خطبه در آنچه که به استثنائی کردن این خطبه دخیله، آنچه که این خطبه با اون پیشبینی های پیامبر و خدا استثنائی شد واقعا. نقطه دوم خود خطبه است، یعنی ما دقت کنیم تو مسیر سخن و اینکه یه خطیب وقتی میخواد یه هدفی رو به مخاطب القا کنه یه مسیر رو باید طی کنه. مسیری رو که پیامبر ار فراز و نشیب کلامش طی کرده برای ابلاغ و رساندن اون هدفی که داشته، اینم قسمت دوم کتابه که در واقع گام‌های سخن در خطبه قدیر. و واقعا بگیم که نگاه کنید خطیب اعظم قدیر که پیامبر معظم باشه کلام از کجا شروع کرده، بعد وارد چی شده، بعد کدوم مرحله، کجا اوج سخنه، قله کلامه، دوباره به توضیح پرداخته و کجا کلامشو به انتها رسونده. خب در این دو بخش این کتاب استثنائی بودن خطبه پیامبر رو اثبات خواهد کرد. حالا خوب است که جمله اول این کتاب رو من بخونم براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. میخواهم بگویم خطابه قدیر یک استثناء بین همه سخنرانی های جهان است. آنچه از فراز منبر قدیر بر زبان مبارک پیامبر جاری شد از نظر زمان و مکان و تدارکات و برنامه‌های جنبی به گونه ای بی سابقه به انجام رسید که نظیر آن نه قبل و نه بعد از آن دیده نشده است. این ادعایی است که در نوشته حاضر در صدد اثبات آن است. خب حالا این کتاب این مراحل رو چگونه طی کرده و چطور در اثبات و در صدد ثابت کردن این مطلب بر اومده؟ اول تدارکات قبل از سخنرانی. پیامبر میخواد در قدیر یه سخنرانی بکنه. برای این سخنرانی چه تدارکاتی رو ایجاد کرد؟ از مکه جارچی پیامبر بین مردم اعلام کرد که هیچ کس حق موندن نداره مگر کسی که مریض باشه و همه باید بیان قدیر خم. ببینید کاری که تو مکه هم میتونست بکنه، این سخنرانی رو میتونست تو مکه انجام بده. با این کار غیر عادی بودن این سخنرانی رو به همه متوجه کرد، حتی به ما که بعد از نسل‌های آمدیم و این خبر رو میشنفیم، بگیم چرا در مکه پیغمبر این حرفا رو نفرمود؟ اونجا که مردم جمع بودن، که این جمع و برداشت برد توی قدیر برای چی؟ این احساس رو کاملا زنده میکنه. در نظر گرفتن شرایط زمانی، پیغمبر چگونه میتونست این جمعیت عظیم رو جمع کنه؟ جز با مقدمه حج، یعنی زمانی که مردم موظفن در یک موقعیت زمانی معین برای حج بیان. بعد از اون یک روز بیشتر پیامبر به مردم مهلت نداد، به فاصله یک روز فرمود همه این جمعیت بیان بریم قدیر، اونجا یه برنامه دیگری داریم. از موقعیت زمانی پیامبر کاملا استفاده کرد برای جهت تبلیغ قدیر. شرایط مکانی، ببینید در یه بیابون مردم رو متوقف کردن کار ساده ای نیست، اونم 120 هزار نفر، این همه تدارکات میخواد و این همه از نظر آب و از نظر به هر حال امنیت، از نظر ما نگاه میکنیم میبینیم پیامبر یه جایی رو انتخاب کرده که برکه یه آبی داره که مکفی 120 هزار آدمه، درختانی داره که زیر اون میشه منبری به پا کرد و سرزمین وسیعی است که در اونجا راحت مردم میتونن توقف کنن، خیمه هاشون رو بزنن و در یه همچین جایی 3 روز مردم رو نگه میداره. یعنی تمام اینا تو بعد تبلیغی و استثنائی کردن این سخنرانی. پیامبر 1 ساعت سخنرانی نکرد بعد به مردم بگه حرکت کنیم بریم، اما 3 روز باید اینجا بمانید. سخنرانی که زمیمش 3 روز باشه خیلی فرق میکنه در استثنائی بودن و بعد تبلیغی. نگاه میکنیم میرسیم به کیفیت ورود به سرزمین قدیر. پیامبر برای ورود به سرزمین قدیر از قبل اعلام کرد، بعد به اونایی که موندن و اونایی که جلو رفتن همه رو برگردوند، وارد شد از جاده، منحرف شد، آمد کنار و در یه جایی خاصی اونجا جایی نماز خوند که وقتی از نماز بلند شد رو به مردم باشه، مردم از جاشون حرکت نکنن، پیامبر بره بالای منبر. حالا ما نمیخوایم وارد این جزئیات بشیم. فصاحت و بلاغت و بدیع در حد استثنایی تو این خطبه به کار رفته. در وسط سخنرانی پیامبر اولا روی منبر با امیرالمؤمنین 2 نفری بالای منبر ایستادن، استثنائیه. امیرالمؤمنین رو وسط خطبه بلند میکنه و میفرماید من کنت مولا فهازا علی مولا، استثنائیه، تو خاطره ها میمونه. از زبان مردم بیعت میگیره و میفرماید این جملاتی که من میگم شما ای 120 هزار نفر با من تکرار کنید. اینا یه کارایی که مردم ندیده بودن و تا امروز هم کسی ندیده یه همچین کاری رو بالای منبر. و بعد از همه اونها، بعد از خطابه در طول 3 روز با شعری که حسان ثابت گفت، با ظهور جبرئیل جلوی چشمان مردم، با ماجرای حارث فهری که سنگ آسمانی به سرش خورد و انواع مسائلی که در توضیح خطابه قدیر و این سخنرانی عملا اتفاق افتاد تا مردم به طور کامل مفاهیم خطابه رو درک بکنن و بدونن که در اینجا چی میخواست گفته بشه و منظور پیغمبر چی بود. و حالا نوبت این است که گام‌های سخن رو دقت کنیم. من با یه اشاره گذرا مراحل سخن پیامبر رو تشریح کنم. ببینید آقا رسول الله اول یک حمد و ثنای بلند در حدی که واقعا الان ما از تفسیر و فهم اون مفاهیم توحیدی که در خطبه و حمد و ثنای خطبه قدیر هست عاجزیم، حتی ترجمهش بسیار سخته. بعد از اون نبوت خودشون رو مطرح کردن و بعد از اون گفتن که خب حالا نبوت من یه پیام برای شما داره و این پیام مهمه و باید بگم، در حالی که پیغمبر درباره نماز و روزه و سایر احکام هیچ وقت اینطوری برخورد نکرده بودن. طبعا توجه ها رو جلب کردن، یه مقداری از فضائل امیرالمؤمنین برای مردم گفتن و بعد فرمودن که حالا من مأمورم از طرف خدا، با اینکه قبلا ولایت علی رو در انما ولیکم الله برای شما گفتم، اما الان مأمورم که به شما بگم که علی ابن ابی طالب اون کسی است که بعد از من صاحب اختیار شما، مفسر قرآن شما و حلال و حرام شما و هر چیزی که بخواید از او بپرسید و متصدی علم شما علی ابن ابی طالب. با بلند کردن امیرالمؤمنین و اون جمله معروف من کنت مولا، اون قله سخن رو به اتمام رسوندن. بعد از اون شروع کردن مقامات امامان بعد از امیرالمؤمنین رو هم گفتن، یعنی من از اینجا تمام 12 امام رو بر شما منصوب کردم، نه فقط علی رو، و شؤون امام رو برای مردم توضیح دادن و بعد دوستان و دشمنان این ولایت رو از متن قرآن برای مردم معرفی کردن. امام زمان سلام الله علیه در یه بخش مستقلی از خطبه به عنوان اون کسی که آخرین وارث قدیره و مژده‌ای که پیغمبر برای اون مردم از اون روزی که مردم هنوز خود ولایت رو به راحتی نپذیرفتن، مژده روزگار ظهور رو به مردم داد و بعد از همه اونها پیامبر بیعت از مردم گرفت و فرمود که بعد از سخنرانیم باید بیایید با دست بیعت کنید. و با پایان این مراحل اشاراتی به احکام دین، قرآن کریم، حج و نماز و سایر احکام داشتن و اینکه مبین اینها کسی جز این 12 امام تا روز قیامت نمیتونه باشه و حق نداره باشه. و با پایان این دعا کردن بر اون کسانی که این عهد و پیمان رو میپذیرن و پایبندن، و نفرین کردن بر اون کسانی که پایبند نیستن و میشکنن این عهد و پیمان رو. خب ببینید یه شکل استثنایی از سخنرانی با یه مقدمات استثنایی و با یه مؤخرات استثنایی و یه فراز و نشیب استثنایی سخن، اینها همه این کتاب رو در اختیار شما میگذاره که با خوندن اون متوجه بشید خطبه قدیر یه خطبه عادی نیست و ما باید درباره این خطبه استثنایی کار استثنایی کنیم ان شاء الله.